بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم شرح دعای سحر، سوم خرداد 1401، انجمن عرفان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الاطهرین. بنده خدا دوستان، در جلسه گذشته از مقدمه‌ای که مرحوم امام بر این کتابشون دارند مقداری را خوندیم. الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الباسط ببهائه علی سکان الملک والملکوت و الساطع بصنائه علی قطان الجبروت واللاهوت تجلى من غیب الهویت بجماله الاجمل ولا حجاب له الا جلاله و اختفى فی ظهوره الازهر ولا ظهور لشیء الا جماله. تا اینجا رسیدیم. و اختفى فی ظهوره الازهر، خدا در عین اینکه ظهور پیدا کرده است، از نظر حقیقت مخفی ترین است. با اینکه از جهت دیگر از او ظاهرتر چیزی پیدا نمی شد و ظاهر، اما به یه نگاه دیگر از او باطنتر و مخفیتر هم هیچ چیز. این در واقع اجتماع نقیزه نیست. کسی نگه چطور میشد یه چیزی ظاهرترین باشد و بعد در این حال مخفیترین باشد. این اجتماع نقیزه این است، یا به عبارتیگر اجتماع زفه این است. و اجتماع نقیزه این بر اساس قواعد منطق محال است، اجتماع ضدین محال است. آقا چطور میشد او از همه ظاهرتر باشد و در این حال مخفیتر هم باشد؟ آیا این موجب تناقض نمیشه؟ تناقضی که از نظر منطق محال است. جواب این است که در تناقض نه در واقع جهت باید جمع بشد. در اون صورت دو چیز، دو جمله با هم متناقضند. یکیش هم از نظر حیثیت، اگر گفتیم حسن بهترین است اما از حیث درس ریاضی، بعد گفتیم حسین هم بهترین است از نظر درس فیزیک، اینجا تناقض‌گویی نیست. چرا؟ چون حیثیت‌هاشون فرق میکنه. اگه میگفتم حسن در ریاضیات بهترین است، بعدم میگفتم حسینم در ریاضیات بهترین است، این تناقضه. اما چون حیثیت ها فرق میکنه، که به اعتبار ریاضیه که به اعتبار مثلا فیزیک است، تناقضی در کار نیست. اینجا هم همین. وقتی میگیم خدا باطنی ترین حقیقت است، به اعتبار مقام ذات حضرت حق است. و اگر میگیم او ظاهرترین است، به اعتبار در واقع جلوه هاش است، ظهوراتش است. از نظر ظهور هیچی و هیچ موجودی به اندازه او ظاهرتر نیست. اما ذات حق پیوسته در خفا و پنهانی خواهد. حالا این اگه بخواییم یه مقدار با مثال بفهمیم، ببین روی در نفس خودمون متمرکز بشیم. نفس ما یه حقیقت مخفیه، هیچ کس هم به حقیقت نفس خودش آگاه نیست غیر از خدا که به حقیقت نفس ما آگاه هست، و اولیاء خدا که اونا هم چشم خدا هستن، از خودشون چیزی که ندارن. غیر از خدا و اولیاءش که چشم خدا هستن کسی به حقیقت نفس آگاهی نداره. این نفس بعد ظهور پیدا میکنه. تعقل ما ظهور نفس ماست، تخیل ما، توهم ما، احساسات ما، گرایشات ما، اینا همه ظهورات چیه آقا؟ ظهورات نفسمونه. اما بدانید از نفس مخفی تر و باطنی تر ذات خداست. او باطنی ترین و مخفی ترین حقیقت است. بعد میایم سراغ ظهور. گفتیم نفس آثارش ظهور پیدا میکنه، صفات و ویژگی هاش ظهور پیدا میکنه. اما از نفس و این خصوصیات ظاهرتر حق تعالی است. هیچی به اندازه خدا ظاهر نیست و ویژگی هاش و صفاتش در معرض دید و ادراک قرار نگرفته است. وقتفا فی ظهوره الاظهر، خدا در اون ظهوری که دیگه از این بالاتر نیست مخفی شده است، مخفی است. بعد می فرماید ولا ظهور لشیء الا جماله. این به نظر حالا یه قاعده کلی است. می فرماید هر موجودی به اعتبار جلالش مخفیه و به اعتبار جمالش ظهور پیدا کرد. ولا ظهور لشیء الا جماله. اگر موجودی ظهور پیدا کرده، چیش ظهور پیدا کرده؟ جمالش ظهور پیدا کرده. حالا این اگه بخواییم کمی عرفانی تر بگیم، اینو ببرید روی دو واژه قبض و بست منطبق کنید. جلال اختزای قبض دارد و جمال اختزای بست. وقتی کسی در مقام قبض است نمیشه بهش نزدیک شد. میگم فلانی الان چی آقا؟ الان عصبانیه، الان تو قبضه. تو قبضه یعنی چی؟ یعنی جلال برش حاکم است. این آثار جلاله، این قبض و تو خود رفتن و اجازه ندادن به اینکه کسی با او ارتباط بگیره، اینا همه از آثار اون جلال است. بعد وقتی گاردشو باز میکنند، حضرت آقای فروتن گارد باز میکند، افراد جرأت پیدا میکنند جلو برن. این بسته، این بست در واقع همون ظهور جماله.
برای که افراد میگید جمال خرای دیگران قابل رویت، ولی جمال قابل درک و رویت نیست.
ببین هم جلال هم جمال هر دوشون، هر دوشون در باطن هن، چون صفات هن، صفات کمالی هن. صفات هیچ وقت خودشون را شما نمیبین، آثارشون را میبین. هم جلال حق هم جمال حق، هر دوشون امری باطنی هن. اما اگه حالا بخوایم رتبه بندی کنیم که این دوتا صفت کدوما بیشتر خودشون را در معرض قرار میدن، باید بگیم جمال.
این صفت جزء عرضیات
ذاتی هم وعلیکم بفرم. زهره به ذاتهی من عین الجمع فی مجالی صفاته و به صفاتهی من الکنزیت المختفیته فی ملابس آیاته. اگر تجلیات حق را بخواییم به صورت کلی دستبندی کنیم، در دو مرحله کلی دستبندی میشه. یکی ظهور حق از طریق ذاتش، در مرتبه احدیت و واحدیت ظهور پیدا می کند. و یه ظهور خدا از طریق صفاتش است که در مراتب خلقی و عوالم خودش نشون میده. دوستانی که با عرفان آشنا هستند به این مطلب توجه دارن، حالا دوستانی دیگه هم که نباشن مجبوری میگم که انشاءالله همه متوجه بشن. ذات حق پیوسته در همون کمون و پنهانی خودش بوده است و هست و خواهد بود. این ذات در دو مرحله کلی خودش را آشکار ساخته است. در یک مرحله تجلیاتی پیدا شده، جلوه هایی پیدا شده که اینها وصف اصلیشون در واقع وحدت است، وحدت و بساطت و کلیت و اطلاق. و این تجلیات اسمش میگن تجلیات در سقع ربوبی، در قلمروی ربوبی، که سه تجلی به نام احدیت و اسما و عیان ثابته، اینا رو میگن تجلیات در سقع ربوبی که ویژگیشون این استش که برای همه اینها وحدت حاکم است، اطلاق و بساطت و اینها در واقع حاکم است، برخلاف تجلیات در سوق خلقی. تجلیات سوق خلقی تجلیات است در اونها کسرت حاکم است نه وحدت، درش تعین و تقید در کار است نه اطلاق و بیحدی. و سوم تجلیات در مراتب خلقی یه گونه ای یا بساطتشون بساطت خالص نیست یا بساطتشون بسیار بسیار کم است. بساطت یعنی ترکیب نداشتن، مرکب بودن. بله موجودات خلقی مجموعاً، موجودات خلقی مجموعاً گرفتار 5 نوع ترکیبه. موجودات مادی هر 5 ترکیب را بهش مبتلا هست، اما موجودات عقلی یا همون ارواح 2 ترکیب از این 5 ترکیب را بهش مبتلا هست. این 5 ترکیب عبارت است از 1 ترکیب مقداری. تمام اشیای مادی اجزا دارن ولی اینکه حالا ما ابزاری برای جداسازی این اجزا نداشته باشیم، ولی عقل این توان را به ما میده، میگه آقا حتی این مولکول قابل انقسامه، ولی شما حالا ابزاری نداری این مولکول را بشکنی. مادی قابل انقسام، اجزا داره. 2 ترکیب خارجی از ماده و صورت. هر
ترکیب خارجی یا
ابعادی؟ نه، ترکیب خارجی، اسمش ترکیب خارجی است. ترکیب از ماده و صورت بهش میگه. تمام موجودات مادی یه حالت قابلیت دارن که صورت‌های گوناگون را میپذیرن. این حالت قابلیت بهش میگن حیولا یا ماده اولا. این ماده اولا با یک صورتی از صورتها پیوسته همراست. اگه صورتی نباشد این ماده فعلیت پیدا نمی کن، ظهور پیدا نمی کن. حالا این ماده یه وقت با صورت عنصری ترکیب شده، یه وقت با از این بالاتر با صورت معدنی، از این بالاتر با صورت جمادی، از این بالاتر صورت نباتی، از این بالاتر صورت حیوانی، از این بالاتر صورت انسانی. بعد میاد در مورد خود انسان پله پله ما داریم عوض میشیم. در اون انسانیت خودمون انشاءالله داریم پله پله ترقی پیدا میکنیم. این هیولای مادی پذیرنده این صورتهای گوناگون است. ما نطفه بودیم دیگه، حضرت آقای فروتن، درسته؟ قبلش هم خاک بودیم، این خاک شد گل، صورت گل به خود پذیرفت، اون گل بعد آماده شد برای اینکه صورت نباتی به خودش بگیره. در حد یک در واقع موجود زنده نباتی بشه که حرکت داره ولی حرکتش ارادی نیست. بعد رشد پیدا کرد، صورت حیوانی گرفت، حرکتش علاوه بر این که حرکت داره حرکتش ارادیه. بعد صورت انسانی پذیرفت که حرکتش علاوه بر این که ارادی است بر اساس فکر است. انسان بر اساس فکر حرکت میکنه، زندگی میکنه. بعد خود انسان هم حرکت فکریش مراتب داره. آقا یه وقت حرکت فکری انسان بر اساس حواس ظاهری و قوه تخیل و توهم است که عموم ما انسان ها 90% با این مقدار از فکر داریم زندگی میکنیم. این که قرآن میگه اکثر الناس لا یعقلون همینه. بله، یه دهی از این بالاتر رفتن، تفکرشون تفکر عقلی انسانیه که کمال دنیا و آخرت را، سعادت دنیا و آخرت با هم میبین. از این بالاتر هم تازه هست، اون اینکه انسان به مرتبه عقل الهی برسه. خود عقل الهی هم هزاران هزار درجه داره. آقا اینا همه صورت‌های گوناگونی است که اون حیولا این صورت‌ها را به خود میپذیره. میشد ترکیب از ماده و صورت.
صورت عقلی در حقیقت افراد در این درجه انواع اسماء الهی که رسیدن و سود بسندی به نوست.
هر چی که انسان بالاتر داره میره آیه فروتن گستردگی پیدا میکنه. هر صورتی که میاد صورت جدید برای ما یک کمالی را به همراه میارد، در این کمالهای صورتهای قبلی هم سر جا خودش محفوظ، اونا از بین نمیره. چرا اتفاقا؟ اتفاقا همینه، کمال در اون سمت. بله، یک کسی بچه شیطان است، بد میشه خودشی، خودش میشه شیطان، بعد به جایی میرسد که این شیطان باید بره پیش او دست بگیره. بله، یعنی از خود اون شیطان هم عبور میکنه. این توسعه است، این بیان قرآن است. قرآن میفرماد ما دو نوع شرح صدر داریم، یه شرح صدر ایمانی، یه شرح صدر کفری. در سوره مبارکه انعام شرح صدر ایمانی را گفته است، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس را که خدا بخواد هدایت کند به او شرح صدر میده برای اینکه اسلام را بپذیره. آیه 125، فمن یرد الله، واو نیست، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. این شرح صدر اثر نورانیت که در سوره مبارکه زمر آیه 22 این رو توضیح داده. اونجا می فهمد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم. آیا کسی که سوار بر یک براقی از نور است و شرح صدر پیدا کرده است؟ سوره انعام بود. بعد پس شرح صدر ایمانی عبارت از بهرمندی از یک نورانیت باطنی است. این نورانیت اثر تقواست که در آیات دیگه آمده است، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، آیه 29 سوره مبارکه انفال، فمن اگر تقوا پیشه کنید خدا به شما فرقان میده. فرقان چیست؟ نوری است که با او حق و باطل را تشخیص میده. در آیه 28 حدید این را به صراحت آورده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. اثر تقوا این است که انسان به یه نوری دست پیدا میکند که با اون میتوند در زندگی مشی کند. این نور در آخرت چراغ راه ماست، چون در آخرت سلسله منظومه شمسی از بین میرد، از شمس و کورت، در اونجا ظلمت محض حاکم است. پس مردم چجوری اونجا زندگی میکنن؟ هر کس با این نوری که از این دنیا برده اونجا زندگی میکنه. در سوره مبارکه حدید این جریانش آمده است، یوم تر المؤمنینه، یوم تر المؤمنین یسعى نورهم بین ایدیهم، سلام، روزی را که میبینی که نور مؤمنین جلوشون میدود. این نور از دنیا به آخرت رفته است، در آخرت این نور رشد پیدا میکنه. این نور تو دنیا همراه مؤمن است، در آخرت جلوی مؤمن میدود. سعی دوییست که نه خیلی تند است نه کند است، بین صفا و مروه اونجا یه جاییست میگن هروله، که مستحب است برای مردا نه برای خانوما، مستحب است به صورت میگن لوکه رفتن آهسته آهسته، نیم دوه، نه دوی کامل، اینا میگن سعی. اصلا که میگن سعی بین صفا و مروه به خاطر همین دوییست که در اون تکه در واقع مستحب است. میفهمد روز قیامت نور مؤمنین جلوشون میدود. یوم تر المؤمنین یسعى نورهم بین ایدیهم. این در سوره مبارکه حدید است. از کردم آیاشم بده براتون بخوانم، آیه 13 سوره آیه 12 تا 13 سوره مبارکه حدید. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. بعد منافقین میگن که آقا اجازه بدید ما از این نور شما استفاده کنیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا النورا. میگه برگرد تو دنیا، این نور اینجا فروشی نیست، تو دنیا هم از ما سوء استفاده کردید، برید تو دنیا اگه میتونید برگردید نور رو باید اونجا جلب کنید. بعد منافق میخواد همان گونه که دنیا از مؤمن سوء استفاده کرده است اونجا بس. بله روایات آمده است اگر مؤمن نباشد هیچ غیر مؤمنی اصلا زمینه بقا رو کره زمین ندارد، به واسطه اون ایمان و عبادت اون مؤمن است که بقیه دارن نون میخورن و زندند و باقی موندن. آقا یه روستا هم اگر سه نفر توش هست بدانید یکیشون یه آدمی توش هست تو از اون سه نفر که مایه بقای اون دو نفر دیگه هستش. هست یک کسی هست بجرد من شما مکرس نشناسیم در روات اومده مثلا بله در اونجا هم هست. میفرماید میخواد استفاده کند فزور به بین هم به سورن، یه مرتبه بین مؤمن و منافق یه دیواری کشیده میشد، ولی دیوار از بطون آرمه نیست، دیواری است که باطنه فیه الرحمه ظاهره من قبله العذاب. اون قسمتی که سمت منافق است برای منافق عذاب است، برای مؤمن از اون طرف چیه؟ مایه رحمته. حالا عرضم این است، این یه نوع شرح صدر است، این یه نوع انبساط است، بسته وجودی است. این بسته وجودی، بسته وجودی ایمانی است. یه بسته وجودی دیگه هم داریم، کفر است. میفهمد و من شرح صدره بالکفر، و من شرح بالکفر صدره، یعنی اینجوری بسکایی است، من شرح بالکفر صدره فعلیهم غضبون. این آیه اگه بتونین نرم افزار پیدا کنین. بله اما من شرح بالکفر صدرن، اون کسانی که دلشون را از طریق کفر توسعه دادن، اینها غضب الهی برشون حاکم میشه. غضب از شیطانه و شیطان حضرت های دکتر مجیدی از چی است؟ از آتش است. ما دو نوع توسعه وجودی داریم، یه توسعه از طریق نور، یه توسعه از طریق نار. نور نار، اون توسعه وجودی که برای کافر است توسعه از طریق نار است. در واقع اسماء جلالیه حق در وجود او در تجلی است و آن به آن داره به او توسعه وجودی میده، برای او عذاب است. این نزول اسماء جلالی در او این باعث میشد که او پیوسته عذابش اضافه بشه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. بحث این بود که بله باید ترکیب ها میبخشید. بله ترکیب ها گفتیم در موجودات مادی 5 ترکیب است. ترکیب خارجی را گفتیم، ترکیب مقداری هم گفتیم، سومین ترکیب ترکیب ذهنی عقلی است از جنس و فصل. موجودات مثالی ترکیب خارجی و ترکیب مقداری ندارن، موجود مثالی، اما ترکیب عقلی ذهنی را دارن. این ترکیب شماره 3 موجودات مثالی که اجنه جز به اینا هستن، این ترکیب سوم را دارن. یعنی یه جنسی دارن و یه فصلی. یعنی شما اگه تو جهان اجنه بری، تو جهان اجنه بری که انه میبینی خود اجنه هم چی هند؟ بله انواعی دارن.
تو ماده نیستن؟
مادی نیستن، ترکیب مقداری و خارجی ندارن، اما ترکیب ذهنی عقلی دارن، جنس و فصل دارن. مثلا اصل جن بودن که یک موجود ملکوتی مربوط به ملکوت سفلاست، این در همه اجنه مشترک، جنسه، جنس مشترکه همشون، در این که از نظر عالم جزء عالم ملکوت سفلا هستند، موجود نیمه مجردند، موجود نیمه مجردند، اونم مربوط به ملکوت سفلا، همه اجنه در این مشترکن. اما خود این اجنه در واقع تقسیم میشن به اجنه مثلا مؤمن و کافر. در اجنه کفر و ایمان برای اونها در واقع دو نوع از جن درست میکنه. شاید بیشتر بشه، حالا میخوام بگم همین اقلش این است. اون اجن، اون جنهایی که مؤمنن اینا یه نوع اند، جنهای کافر نوع دیگه اند. جن کافر همون شیطانه و شیاطین، شیاطین همون جن کافره، اجنه کافره که یه نوعی غیر از اجنه مؤمنه.
بفهم نام همون ایلای اونیو رو دارن دیگه؟
نه دیگه، به اون معنی نه. ایلای اونیو مال از کردم مال موجودات مادی بود، موجودات مادی چون مبتلا هم به ترکیب ماده و صورت یا همون ترکیب خارجی، چون مبتلا هستن هیولا و ماده دارن.
پس ترکیب ذهن و عقلی
شاملشون
نمیشه؟
نه، موجودات مسکی. کیا؟ موجودات مادی؟
نه، کل موجودات.
نه، گفتم روح هم رفته، روح هم رفته، موجودات روح هم رفته، گرفتار پنج نوع ترکیبه. از اینها موجودات مادی هر پنج ترکیب را بهش مبتلا.
این ترکیب ذهنی و عقلی رو دارن.
ذهنی و عقلی هم دارن، مادی هم دارن، مقداری هم دارن.
پس حیولای اولا هم شامل ذهنی و عقلی میشه. ترکیب حیولای اولا.
بگید بفرمایید موجود مادی حضرت آقا. موجود مادی این میت. این موجود مادی پنج نوع ترکیب براشه. یک، ترکیب مقداری از اجزا. دو، ترکیب خارجی از ماده و صورت. سه، ترکیب ذهنی. شما تو ذهنت که الان برید میتونید جنس این چوب را با صورتش از هم جدا کنید، اون صورتش میشه فصل. همه چوبهای درخت ها حضرت آقا در اصل چوب بودن با هم چی هن؟ مشترکن. اما از طرف دیگه یکی شده گردو، چوب گردو، چوب گیلاس. چوب گیلاس فصلش با چوب گردو فرق میکنه، اما از نظر جنس یکی‌اند، همشون چوبند. مثل من و جناب عالی با همه حیوانات، ما در اصل حیوانیت با هم چی هستیم؟ مشترک هستیم، اما فصلمون از هم متمایز است. فصل من از گوسفند متمایز است، فصل من از گاو متمایز است، اما در اصل حیوانیت مشترکیم. حیوانیت ما اختزا میکند نفس بکشیم، حرکت کنیم، کارامون بر اساس اراده باشد، اینا ویژگی حیوانی ما هستش. اما اینی که ما کارمون بر اساس فکر است، این فصل ماست. حیوان این را دیگه نداره. در مورد چوب هم همینه، چوب ها در اصل چوب بودن با هم چی هن؟ مشترکند. اما یکشون چوب گیلاسه، یکشون چوب گردوه، نوعشون فرق میکنه با هم، یعنی فصلشون در واقع فرق میکنه.
این که فرمودید اجنه از عالم مثال هستن،
مثال ملکوت سفلا هست،
چوب دیگه نیستش این ها از عالم ماده باشن، دو ابعاد این صداقت باشن، ولی اسم لطیفتری داشته باشن. این قدر رو ما نداریم.
در مورد عالم مثال دو تقریر داریم. بعضی عالم مثال را یه عالمی جدای از عالم ماده و پایین‌تر از عالم عقل می‌دانند. میگن عالم مثال یا موجود مثالی جوهرون، جوهرون مجردون مجردون نورانیون، اما فی اقل مرتبه من مثلا عقول، این موجود نورانی است، تجردش تجرد خالص نیست، نیمه مجرده، موجود مثالی نیمه مجرده. منظور از تجردم یعنی ارتباط با ماده، موجود مثالی به یه گونه با موجود مادی با هم مرتبطن، از خصوصیات ماده کاملا پاک نشده. اگر ماده گرفتار زمانه، گرفتار مکانه، حجم داره، جرم داره، میپوسه، کهنه میشه، اینا ویژگی های ماده است دیگه. موجود مثالی برخی از اینا را نداره، زمان نداره، مکان نداره، جرم نداره، جرم نداره، کهنه نمیشه، خسته نمیشه، اما حجم داره، صورت داره، حجم داره. از این جهت شبیه موجود مادی. از چه جهت؟ از این که صورت داره، از این که حجم داره. همین موجود مثالی یه شباهتی هم با موجود عقلی داره. چه جهت؟ موجود عقلی زمان نداره، مکان نداره، حجم نداره، کیفیت نداره، کهنه نمیشه، همه اینا. از این جهت موجود مثالی با اون مشترکه. اما یه فرقی هم با موجود عقلی داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که موجود عقلی حتی حجم و صورت هم نداره. مجرد کامله. یعنی هیچی از ویژگی های ماده در موجود عقلی وجود نداره. مجرد یعنی در واقع جدا شده، تجرید یعنی جدا کردن دیگه. موجود عقلی هیچ کلمه از ویژگی های موجود مادی را نداره. اما موجود مثالی برزخ حد وسطه، بعضی از ویژگی های ماده را داره، برخیش را نداره. یه تفسیر رواج به جهان مثال همین است. گفتن جهان مثال یه جهانی جدا از جهان ماده و جدا از جهان عقل است. اما طبق یه تعبیر دیگه گفتن جهان مثال جدایی از جهان ماده نیست. جهان مثال سطح عالی جهان ماده است. هرچه بالاتر میری در جهان ماده اون موجود لطیفتر میشه. حالا شما برای مثال برای اینکه ذهنتون جا بگیره، شما گل را ببینید، حضرت آقا گلاب را هم ببینید، عطر را هم ببینید، اسانس را هم ببینید، اینا حتما با هم بچه مشترک داره، همشون بو میدن، بوی خوش میدن، اما این گل میپوسه، میپوسه، اگر بهش نرسی بوی عطر که هیچی، اینجا تعفن پیدا میکنه، تبدیل به گلاب که میشد، از این پوسیدن نجات پیدا میکن. اما گلاب جا میگیره، البته به اندازه خود گل جا نمیگیره، ولی اینم جا میخواد، بعد اینم کهنه میشه، میگن آقا گلاب کهنه شده، کهنه میشه. آره، اگه تبدیل به عط بشه، همون خاصیتی که توی شیشه گلاب است توی شیشه کوچک عطر جا میگیره، مکانش در واقع محدودتر میشه، موندگاریش بیشتره، ولی باز عطره دیگه. اگر اسانسش رو پیدا کنید، یه سر سوزنش به اندازه یک شیشه عطر خاصیت داره. بله، این چه فرقی ما؟ این مثلا لطافته. اون اسانس به گونه ایست که اگر بازش کنید به سرعت تبخیر میشه، مثل این نفت خام است و بعد پایینش نه است، از نفت خام بعدش میاد میشد نفت سیاه و بعد میاد میشد نفت سفید و گازوئیل و بعد بنزین و بنزین هم خودش مراتب داره. به جایی میرسد که اگر اون رو بسن در بنزین رو بس کنیم به سرعت تبخیر میشه. اینا مراتب لطافت ها. در تفسیر دوم از عالم مثال میفهمند عالم مثال با عالم ماده یکی هست. منتاش اون سطحی از عالم ماده که به لطافت کامل رسیده است. اونجا حوزه و قلمروی عالم مثال است.
در عالم مثال به دلیلی که ما یک تصوری از در ماده داریم در عالم مثال تو ذهنمون عقل دیگه اونطور
نیست. استاد یه سوره استفاده هم بکنم حالا که این بحث اجنه رو مطرح کردیم. خلق از آتش هم تطبیق میدیم با این
چی؟
خلق از آتش که در روایات ماده که انسان خلق از آتش شد اون با خلق از آتش شد این های استعاره است یا نه قابل تطبیقه؟
نه واقعا از آتش آفریده شده. اساس آفرینش اجنه از آتش است. و حالت غضبی که در انسان هست این هم از آتش دیگه. انسان موجودی است که مرکب است از چهار عنصر اصلی: خاک، آب، آتش، هوا، که بعد توی شیمی جدید اینها در واقع جزئی تر شده. در جدول مندلیوف اونجا تعداد این عناصر به 200 و شاید الان بالاتر از 200 رسیده باشه. بله از خود خاک ده ها عنصر در واقع سر بر آورده به دست اومده، از هوا همینجور، از آتش همینجور. انسان موجودی است که جسمش ترکیبی از هر چهار نوست. منتاش دوز از نظر اندازه و دوز ترکیب عنصری انسان قلبش با خاک، قلبش با خاک است. سپس آب است، هوا و آتش هم در ما هست. در اجنه اون در واقع سیستم وجودیش این است که قالب هویت وجودیشون از آتش است. از ما از خاک، اون از آتش است. ولی همان گونه که خاک ما تبدیل شده است، الان دیگه خاک شما نمیبینید، هویت اونها هم این است. اون آتش تبدیل شده، اصل آتش است. ولی این آتش مراحلی را پشت سر هم گذاشته است تا رسیده است به اون در واقع بدن مربوط به جن. جن بر خودش بدن داره دیگه. اون بدن، بدن دو بعدی است. موجود مثالی دو بعدی است. موجود مثالی ترکیب خارجی ندارد، ترکیب مقداری ندارد، اما گفتیم ترکیب از جنس و فصل را دارد. میان چهارمین ترکیب، ترکیب از وجود عدم، و پنجمیش ترکیب از ماهیت و وجود. برخی این ترکیب 4 و 5 را یکی میگیرن، میگن چون ماهیت همون جهت عدمی یک شی است، از این رو کل مخلوقات، کل مخلوقات اینها مرکب از ماهیت و وجودن. ماهیت اون جنبه نداری، هر موجودی یه جهت نداری دارد، یه نقصی داره. به در واقع مجاز این گفته میشه که ترکیب. ترکیب که نیست، وجود عدم که با هم ترکیب نمیشن که. عدم که چیزی نیست که با وجود ترکیب بشه. این یه نوع استعاره است، یه نوع مجازگوییه. میخوام بگن این موجود محدودیت داره. موجود مادی گرفتار 5 تا آقا ترکیب است که این 5 تا برای این موجود مادی 5 تا محدودیت آورده: ترکیب خارجی، ترکیب مقداری، ترکیب از جنس و فصل، ترکیب از وجود عدم، ترکیب از ماده و ببخشید از ماهیت و وجود. موجود عقلی ترکیب خارجی نداره، ترکیب مقداری نداره، حتی ترکیب از جنس و فصل هم براش معنا نداره. اما موجودات عقلی اقلا گرفتار 2 نوع ترکیب هستن. یکی ترکیب از وجود عدم، دیگه ترکیب از ماهیت و وجود. یعنی یک وجود مطلق به حساب نمیاد. همه حرفای ما اینجا راجع به این بحث بود که خداوند متعال دو تجلی کلی داره. در یک تجلیش به صورتی تجلی میکند که اون تجلی موصوف است به وحدت، اطلاق و بساطت، که تجلیات در سوق ربوبی این چنینه. تجلی احدی، بعد تجلی اسمایی و تجلی اعیان ثابته، اینا سه تا تجلی در سوق ربوبی هند. اینها حقایقی هستند که درشون وحدت حاکم است. اسماء الله گرچه مفهومن از هم متمایزن اما به یک وجود موجود. اعیان ثابته گرچه مفهومن از هم متمایزند اما در اونجا به یک وجود موجودند. تمام اعیان ثابته به وجود عین ثابت انسان کامل در واقع تکیه دارند. تکرار میکنم، تمام اعیان ثابته در عین حال که متعددند اما همشون به یک عین ثابت تکیه کردند که اون عین ثابت انسان کامل است. در سوق ربوبی فقط یه عین ثابت اونجا در واقع اجازه فعالیت بهش داده شده است، اونم عین ثابت انسان کامل که مظهر اسم شریف الله است. کما این که به هیچ اسمی از اسمای الهی در سوق ربوبی اجازه ربوبیت ندادند. ربوبیت اسما در اونجا مخفیه. هیچ اسمی در سوق ربوبی اجازه ربوبیت نداره آقا، گرچه هر اسمی خودش یک مربوبی داره، یعنی عین ثابتی که اون عین ثابت تحت ربوبیت اون اسم است، ولی هم عین ثابت اونجا مخفیه، همون اسم حاکمش مخفیه. تمام اسما ذیل اسم شریف الله مقهورند، مخفیند، کما اینکه تمام اعیان ثابته ذیل عین ثابت انسان کامل مقهورند. توی سوق ربوبی یه عین ثابت بیشتر در کار نیست و یه اسم هم اونجا بیشتر فعال نیست، عین ثابت انسان کامل و اسم شریف الله. خود عین ثابت انسان کامل هم خلیفه است، در عرض اسم شریف الله قرار نداره، خلیفه است، نائب است، قائم مقامه، بله، جانشین آقا جان. پس حاکم مطلق کیه؟ اسم شریف الله است. اما در سوق خلقی
اینکه میفرمایید که در سوق ربوبی ایشون از اسما ظهور ندارن، پس در قوس سوق تجلی اسما یکی مثل دیگری چه معنی داره؟ یعنی وقتی که سالک وارد سوق ربوبی بشه، یا حتی ورودی که نداره چون اون عالم عالم صمدیته، یعنی اتحاد پیدا بکنه با سوق ربوبی، اسما یکی پس از دیگری برای اون تجلی میکنه تا برسه به مرحله آخر که تجلی اسم اعظم الله باشه.
اولا جواب جناب عالی این است که ما داریم در مورد قوس نزول صحبت میکنیم، نه قوس صعود. در قوس نزول که فیض از خدا دارد صادر میشد و در واقع داریم راجع به تجلیات حق و تنزلات وجود حق صحبت میکنیم، در اینجا میگیم آقا اونی که در سوق ربوبی مطرح است اسم شریف الله است، بقیه تحت قهر و هیمنه این اسم قرار داره، اجازه به اونها داده نمیشد آثارشون ظهور پیدا. این در قوس نزوله و شما دارید راجب قوس صعود صحبت میکنید، شما راجب در سفر دوم که قوس صعود است دارید صحبت میکنید. این اولا. ثانیا در قوس صعود هم، در قوس صعود هم درسته عارف دارد به صفتی از صفات حق بالاتر به اسمی از اسماء حق، پله پله متحقق میشه، اون اسم در وجودش تجلی میکنه. اما این را بدانید، مادامی که سالک در سفر دوم داره سیر میکند، به تعدد هیچ کدوم از این اسما از حق توجه نمیکنه و نباید بکند. به محضی که توجه بکند سفرش قطع میشه، تکاملش متوقف میشه. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم دست همون سفر دوم در قوس صعود، این حق است که داره آن به آن خودش را اینجا نشون میده. حق است. اگر یه وقتی با صفت علیم آمد، یه وقتی بالاتر با صفت مثلا فرض کنید حی آمد که بالاتر از علیم است، اینا معناش این نیست که اینجا جزئیات و تکثر در کاره. خود حق است. خود حق است که داره خودش را از صفات، از طریق صفات گوناگون آشکار می‌سازد. چند چیز در کار نیست. اما اگر سالک به یکی از این صفات توجه بکنه، بگه من این صفت الان دارم، سیرش متوقف میشه. دیگه به عنوان سالک الالله به حساب نمیاد. دیگه مقصدش خدا نیست. وقتی کسی داره بالا میره، نباید به این که خدا چی در وجودش داره قرار میده به اون توجه کن.
توجه کنی یا تعقل کنی؟
توجه همون تعقل است. توجه بدون تعقل معنا نداره. تا توجه کنی، تا تعقل کنی چی داری متوقف شد. بلکه شرک میاد دیگه. خدا میگه آقا شما دیگه مرا نخواستید، شما مقصودتون این اس بود، بفرماییدم که شما به دادیم دیگه باش سرمچ. از این رو در قوس صعود هم ولو اسما دارن یکی پس از دیگری در وجود سالک تجلی میکنن، اما با ویژگی کثرت نیست. حق است که خودشو دارد به تناسب قوت و آمادگی این سالک پله پله ظاهر می سازد. یه حقیقت است. تکثر در کار نیست. بله اگر این علم را روش توقف کند، این برای او علم می شد و از حیات جدا می شد و حرکت این سالک هم متوقف. این جواب دومه به جناب عالی. حالا یه سراغ عبارت امام، حاشیه نریم خیلی. میفهمد زهر به ذاتهی من عین الجمع فی مجالی صفاته. صفات خدا ظهور ذات خداست. آیات خدا ظهور صفات خداست. تکرار میکنم، صفات خدا ظهور ذات خداست و آیات خدا ظهور صفات خداست. سقع ربوبی، قلمروی ربوبی، اون موطنی از تجلیات است که ذات الهی خودش را در صفات ظاهر ساخته است. سقع خلقی اون موطنی هست که صفات الهی خودشون را در قالب آیات الهی آشکار ساختند. هر موجودی از موجودات آیت الله هست. یک کرمم چی آقای مجیدی؟ اونم آیت الله هست. اما امیرالمومنین میفرماید من آیت الله عظما هم. بله، ما لله آیتون اکبر من. میفرماید همه موجودات آیه هستن، نشانه بر خدا، اما من آیت الله عظما هستم. ما لله آیتون، برای خدا آیتی بالاتر از من نیستش. اکبر من.
نشانه تمام.
بله، اینا هم چند بار طلبه تو جلسات بحث کردم که خب وقتی امیرالمومنین فرمود من آیت الله عظما هم، پس حساب رسول خدا چی میشه؟ خب ما معتقدیم رسول خدا بالاتر از امیرالمومنین. اگر امیرالمومنین آیت الله العظما هست، رسول خدا چیه؟ جوابش این است: سقع ربوبی حاکمیت رسول خداست، سقع خلقی حاکمیت امیرالمومنین است. گرفتید؟ همه موجودات آیت الله هند، همه مخلوقات آیت الله هند، امیرالمومنین آیت الله العظماست. اما این معناش این نیست که او از رسول خدا بالاتر است. چرا؟ چون یه مرتبه از این مرتبه آیت الله بودن بالاتر داریم، اون مربوط به سقع ربوبی است. در سقع ربوبی حاکم رسول خداست. از این رو گفتیم عین ثابت انسان کامل که همون حقیقت محمدی است صلی الله علیه و آله سلم، این در سقع ربوبی حاکم مطلق است، البته به خلافت از خدا. در سوق خلقی او آیت الله العظما است. در سوق ربوبی رسول خدا اونجا حاکم مطلق است. دیگه حالا خودشو بر ما ببخشن، ما اینقدر میفهمیم میتونیم توجیه کنیم، تحلیل کنیم، ممکن است مطلب چیز دیگه باشه، ما اینقدر میفهمیم. خودشون در واقع یه سری شواهدی را به ما فرمودن، ما اینا کنار هم بگذاریم، اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم. وقتی خودشون میفرمان اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد صلوات الله علیه اجمعین، وقتی اینجور میفرمایند، خب اینا به ما این قدرت رو میدهد که بیاییم از نظر قلم روی هستی تجلیات اینجوری دستبندی کنیم که در مرتبه در واقع در قلم روی ربوبی اونجا جاییست که رسول خدا اونجا را به خودش اختصاص داد است. وجود چهارده معصوم اون سیزدهتای دیگه در اونجا ذیل وجود رسول خدا هستن، هستن ذیل وجود رسول خدا، کما اینکه عرض کردیم تمام اسما ذیل اسم شریف الله هستن، هستن ولی مخفی هستند. تمام سیزده معصوم دیگه در سقع ربوبی ذیل وجود رسول خدا اونجا هستن ولی علیانه مخفی هم دیگه، اون قلم رو به اسم رسول خدا هست. سحر به ذاته، خدا به ذات خودش از عین الجمع ظاهر شد. ذات اونجا عین الجمع است. این یعنی ذات، ذاتی درش اونجا وحدت مطلق حاکم است، خودش را ظاهر کرد. من عین الجمع در چی ظاهر کرد؟ فی مجالی صفاته، مجالی جمع مجلاست، یعنی مجلاهای صفاتی، محل تجلی، مجلا این محل تجلی، صفات خدا محل تجلی هن. محل تجلی چی هن؟ محل تجلی ذات هن. خدا ذات خودش را در صفاتش آشکار ساخت، سپس صفاتش را در آیاتش آشکار ساخته است. و به صفاتهی من الکنز المختفیته فی ملابس آیاته، خدا با صفات خودش در ملابس آیات آشکار شده. ملابس جمع ملبس است. این یعنی ملابس آیات، این مخلوقات.
این چند
توضیح میده، توضیح میده. خداوند با صفاتش در ملابس آیات یعنی لباس‌های خلقی می‌تابه، در لباس خلق خودش را ظاهر کرد. اگر خوب گوش کنی یه نکته میخوام بهتون بگم. عین الجمع چیه؟ کنز مخفی چیه؟ اینا چه فرقی با هم داره؟ جواب، عین الجمع همون نفس رحمانی که اولین جلوه حق است، بلکه اصلا به او تعبیر به جلوه نمیشه کرد. اگرم تعبیر جلوه میکنیم دیگه از کمبود الفاظ است. اون حقیقتی که با حق تعالی بوده است و هست و خواهد بود. اسمش نفس رحمانیه. رابطه نفس رحمانی با ذات مثل نمک است و شوری. نمک بدون شوری خانم معنا داره؟ بفرمایید. نه. نمک با شوری نمک است. اما در این حال شوری غیر از نمک است. شوری وصف است. نفس رحمانی اون جلوه ازلی ابدی خداست که از خدا جدا نیست. اصلا محال است او از خدا جدا باشه. در این حال پایین تر از حق است، چون جلوه است، صفت است. تمام تجلیات در صقع ربوبی از یه اقیانوسی ظهور یافتند. اون اقیانوس اسم چیه؟ عین الجمع. اسم دیگرش چیه؟ نفس رحمانی. اسم دیگرش چیه؟ فیض منبسط. اسم دیگر چیه؟ مقام نورانیت چارده معصوم. نه، حقیقت محمدی از این پایین تره. حقیقت محمدیت در مرتبه واحدیت مطرح است. این نفس رحمانی بنیان برای همه، ام از احدیت و اسما و اعیان ثابت. هر سه اینها از کجا نشأت گرفتن؟ از عین الجمع نشأت گرفتن. این عین الجمع کیه چیه؟ این عین الجمع همون نفس رحمانی است. اقیانوس بیکران هست که همه هستی از اونجا نشأت گرفت. نفس رحمانیه. نفس رحمانیه یعنی چی؟ تشبیه است. اما بارها برای دوستانی که نظرشون بودی عرض کرد، گفتیم حروفی که ما الان داریم و ازش کلمات درست کردیم و از کلمات جمله درست میکنیم، این حروف اثر نفس ماست که از ریه بالا میاد به مخارج حروف برخورد میکنه. این نفس که از ریه میاد وقتی به نای میرسد، اول نای دو حرف همزه و هی دو چش درست میشه، وسط نای حرف عین و هی دو چش جیمی درست میشه، بالای نا حرف خ و حرف غ درست میشه، تو فضای گلو دو حرف قاف کاف درست میشه، توی دهان شین سین ر ز این حروف درست میشه، در لبها ب م ف اینا درست میشه. این حروف چی هن؟ این حروف در واقع اون نفسی است که از ریه بالا میاد به مخارج حروف برخورد کرده. بعد این حروف رو با هم ترکیب میکنید، کلمه درست میکنید. کلمات رو با هم ترکیب میکنید، جمله درست میکنید. کل هستی اثر نفس رحمانی است. همون فیض ازلی ابدی حق، همون فیض منبسط. بله بله، این عین الجمع همون نفس رحمانی.
جمع فقط کلمه جمع اینجا
آها، چون اون حقیقت را، اون یک مرتبه ای است که همه چیز را تو خودش دارد. عین الجمع، عین یعنی وجود، یه وجودی است که همه چیز در او جمع شده است. او همه چیز میتونه بشد، به با اراده الهی به هر چیزی قابل تبدیله. بهش خدا بهش میگه به صورت صفتی از صفات من ظهور پیدا کند، میشه به صورت یک موجود پیش از خلقی مخلوقات که میشه عین ثابت، به اون صورت خودش نشون میده میگه چشم. به صورت عقل و موجودات عقلی ظهور پیدا کنه میگه چشم. بهش بگو به صورت موجودات مثالی و انواع موجودات مثالی ظهور پیدا کنید میگه چشم. بهش بگو به صورت موجودات مادی و این تنوعی که در ماده میبینی به این صورت ها ظهور پیدا کنی میگه چشم. چون هم خاصیت همه چیز درش هست، هم ارادهش را خدا بهش داده که به هر صورت تبدیل بشه. این عین الجمع است، این در واقع نفس رحمانی است که با انبساط این نفس کل هستی به همه مراتب ظهور پیدا کرد. این اقیانوس بیکران فیض آن، این اسمش عین الجمع است که منشأ است برای تجلیات در سوق ربوبی. بعد میایید حالا در مورد سوق خلقی، سوق خلقی و موجودات خلقی، اینا هم از یه سرچشمه ای پیدا شده. سرچشمه اینا اسمش کنز مخفیه، اسم دیگرش چیه؟ فیض مقدسه. اسم دیگرش چیه؟ مقام مشیت مطلقه الهیه. اسم دیگرش چیه؟ مقام انسان کامل. اسم دیگرش چیه؟ رق منشور. سرورانی که اینجا ما مصباح هدایت را باشون خوندیم، یادتون از مرحوم امام در کتاب مصباح الهدایه مشکات دوم، اونجا که راجع به فیض مقدس صحبت میکرد، فرمود این فیض مقدس رتبهش از همه مخلوقات بالاتر است و از همه حقایق در سوق ربوبی پایین تر است. برزخ بین حق و خلق است. اسم این فیض منبسط، اسم دیگرش مقام مشیت مطلقه الهی است. اسم دیگرش چیه؟ اسم دیگرش مقام انسان کامله، رق منشوره. در فلسفه صدرابش میگن هیولای کلیه الهیه. چرا میگن هیولای کلیه الهیه؟ چون بنیان همه موجودات خلقیه. مثل هیولای مادی که صورتهای مختلف میپذیره، ما یه هیولای بالاتر هم داریم، اما هیولای مادی نیست. هیولای کلیه الهی است که تمام صورتهای عقلی و مثالی و مادی در او ظهور پیدا کرده. اسمش چیه؟ کنز مخفی.
استاد، این کنز مخفی بر ذات غیب الغیوبی تطابق بیشتری نداره؟ طبق اون روایت کنت و کنزن مخفی، یا که عمده گفتن که این کنز مخفی اصلا قبل از حرکت خوبیه، چرا به من فیض مقدس تطبیق برمودید؟ حرف بدی دارید؟
نه، حرف بدی نزدید. ببینید این واژگان، اینها در مراتب گوناگونی قابل کار برده. اگر کنز مخفی معناش این باشد، اون جهتی از فیض الهی که درش خفا و بطون و پنهانی و اطلاق و اینها حاکم است، این با همون که ما گفتیم فیض منبسط یا نفس رحمانی یا نورانیت چارده مسئول بر اون انطباق داره. اما اگر آمدیم این مفهوم خود گنج بودن، خود این مفهوم رو بهش توجه کردیم، وقتی پای مفهوم آمد، از اون حقایق ربوبی تنزل پیدا. کنز یعنی گنج، گنج مفهوم خلقی حضرت آقا. منتاش با همه مخلوقات یه فرق داره، همه مخلوقات ظهور پیدا کردن، اون ظهور پیدا نکرد. همه گنج آشکار شدند، او گنج آشکار شده نیست. از این رو بر فیض مقدس انطباق بده. و ما داریم عبارت امام را اینجا معنا میکنیم. چون امام آمدن فرمودن منشه پیدایش تجلیات ربوبی از عین الجمع است، و بعد فرمودن منشه پیدایش آیات الهی که مخلوقاتند از کنز مخفی است، ما مجبوریم که این کنز مخفی رو بر چی منطبق کنیم؟ بر فیض مقدس و بر مقام مشیت مطلقه منطبق. بله، ولی اگر کنز مخفی رو ببریش با نفس رحمانی و فیض منبسطی یکی بگیریش، اگر اونجا ببرید دیگه این کنز مخفی را با این مفهومی که الان تو ما کار با این مفهوم دیگه باید نباید به کار ببریم که بگی آن گنج مخفی. و این واژگان بشری است، واژگان خلقی است. ما بارها به دوستان عرض کردیم اصلا واژه انسان، حتی انسان کامل، واژه انسان کامل در سوق ربوبی جای ندارد. مفهومه در سوق ربوبی اسمی در کار نیست، اسمای خلقی ها، اسم خلقی، مفهوم خلقی در کار نیست. اصلا انسان کامل ولو حالا خیلی مهمه، ولی یک مفهوم چیه آقا؟ یه مفهوم خلقی. از این در سوق ربوبی هیچ جایی برای انسان کامل جستجو نکنید. این ثابت انسان کامل در سوق ربوبی است، نه خود انسان کامل. انسان کامل از همه مخلوقات بالاتر است، اما از همه حقایق در سوق ربوبی هم چیه؟ پایین تر است. مفهوم انسان کامل رو میگم خانم محبی ها، نه حقیقت انسان. حقیقت انسان کامل همون نفس رحمانی، همون فیض منبسطه، همون جلوه ازلی ابدی خداست. حقیقت انسان غیر از مفهوم انسان کامل است. اینجا همینه. اگه منظورتون از کنز مخفی حقیقت کنز مخفی است، این بر فیض منبسط و نفس رحمانی و مقام چهارده معصوم که جلوه ازلی ابدی خداست بر اون منطبق است. اما اگر مفهوم کنز مخفی، این مفهوم برای شما مهم است، اگر این است نباید ببریش در سوق ربوبی، باید بیاریش از سوق ربوبی پایین تر و از همه مخلوقات بالاتر. برزخ بین حق و خلق است.
استاد ببخشید سوال اینجا، پس این مقام مشیت الهیه ما در اون روایت جنود عقل رو جمع کنیم که عقل رو خدا با مشیت خودش آفرید.
همینه دیگه، همینه. بله اتفاقا همینه. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفس ذاتها. خدا همه موجودات را، حتی عقل اول را که در رأس همه مخلوقات است، خدا همه مخلوقات را با مشیتش آفریده است. ولی خود مشیت فعل مستقیم خداست. این مشیت کی است که از طریق او خدا همه را آفریده؟ این مشیت همون فیض منبسطه، منتهی فیض منبسطه به صورت فیض مقدس، نه فیض منبسطی که بالاتر از هم. فیض منبسطی که خودش در قالب فیض مقدس نشون داده است، اون منشه پیدایش مخلوقات است. اما اون فیض منبسطی که باعث پیدایش اسما و اعیان ثابته است، اسمش فیض اقدس است. اونهایی که با زبان عرفان آشنا هستن اینو بدانن، فیض منبسط همون اقیانوس بیکران که گفتیم همه هستی از اونجاست، همه مراتب و جلوه ها از اونجاست. اون دوتا تجلی داره خودش، یه تجلیش به صورت فیض اقدس است، یه تجلی پایین تر اسمش از فیض مقدس. اسماء الله و اعیان ثابته اثر فیض اقدس هم. اما مخلوقات اثر فیض مقدس هم. ظهر به ذاته من عین الجمع، خدا با ذات خودش از طریق عین الجمع. عین الجمع کیه؟ همون نفس رحمانی یا فیض منبسط که باطن همه تجلیات است. خدا با این از طریق این عین الجمع در صفات تجلی پیدا کرد. سپس از طریق صفات با کمک با به واسطه صفات و از خزینه کنز مخفی که همون فیض مقدس است در ملابس آیات که مخلوقات از ظهور پیدا کرد. و عنده مفاتح غیب الارواح و شهود الاشواق. آقا اینا یه جوان 27 ساله نوشته دا، تست قبل هم گفتم یه جوان 27 ساله اینا رو نوشته. خمینی را نشناختیم و نشناختیم تا 300 سال دیگه نمیشه. الان توضیح میدم. و عنده مفاتح غیب الارواح و شهود. نزد خداست کلیدها، کلیدهای غیب ارواح و شهود اشباح. موجودات خلقی به یک دستبندی کلی دو بخشند، ارواح و اشباح. موجودات عقلی همون ارواحند، موجودات مادی و مثالی اینها اشباحند. شبح یعنی هیکل. بگی من یه شبحی اینجا دیدم، یه شبحی دیدم. یعنی یه هیکلی دیدم. اجنه هیکل دارن، شبهند، یعنی هش دارن، صورت دارن، قابل دیدنند، وجود مثالی هند دیگه. و موجودات مادی که دیگه خیلی روشن است که اینا هیکل و شبه دارن. اما در عالم عقول شبه و هیکل در کار نیست، اونجا حقیقتشون روح است، روح خالص. اونجا بدنی در کار نیست و ما تصوری از ارواح نداریم. آقا نهایت تصور ما این است که بتونیم یه موجود دارای شبه و هیکلی را ترسیم کنیم که دو بعدی است. خودمون که داریم تو جهان سه بعدی زندگی میکنیم، بلکه چهار بعدی اگه زمان را هم اضافه کنیم، در جهان چهار بعدی داریم زندگی میکنیم. اگر از لطافت و قدرت ذهنمون استفاده کنیم، میتونیم در واقع موجودات دو بعدی را هم در ذهن خودمون ترسیم کنیم. کل این تصویرهایی که مهندس ها تو ذهنشون به عنوان نقشه یک ساختمون ترسیم کردن، همش چی آقا؟ همشون موجودات دو بعدی هم. همش که بعد میارنش در خارج منطبقش میکنیم. ما از موجودات عقلی هیچ گونه آقا تصوری نداریم، هیچ،
در مقام،
و نمیتونیم هم تصور داشته باشیم مگر اینکه دوتا کار کنیم. یا ما بالا بریم از مرتبه ماده و مثال ترقی پیدا کنیم، خودمون وارد قلمروی عقول بشیم، اونم در واقع جنبه روحی خودمون با ارواح و عقول در واقع ارتباط بگیره، نه جنبه مثالی و مادیمون. این یک کار. یه کار دیگه این است که عقول تنزل پیدا کنن، تنزل پیدا کنن در قالب موجودات مثالی ما ببینیمشون. جبرائیل یه موجود عقلی است، سر کلاس همون، سر کلاس. جبرائیل موجود عقلی است، قابل دیدن نیست. حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنانچه ازشون نقل شده فرمودن من حقیقت جبرائیل را دو بار دیدم. گفتن یا رسول الله توصیف کن، فرمود بالهای او کران تا کران هستی را پر کرده بود. بال قوای وجودیه دیگه، قوای وجودیش همه هستی را در بر گرفته بود. یه حقیقتی که این چنین است قابل تصور ذهنی نیست، نمیشه براش صورت درست کرد. ما هر چی را که تو ذهنمون بس براش صورت درست کردیم چون محدوده. جبرئیل برای اینکه برای پیغمبر مشهود بشد تمثل پیدا میکرد به صورت یک جوان زیبای روی عرب به نام دهیه کلبی. تازه همین را هم مردم عادی نمیدیدن، رسول اکرم میدید و امیرالمومنین و اونایی که در واقع در جایگاه در واقع امامت مثل امام حسن و امام حسین. البته شاید یه وقتی خود رسول خدا عنایت میکردن، چشم مردم را، چشم برزخیشون را باز میکردن که این را ببینن، ولی دوباره این قدرت از مردم گرفته میشد. خلاصه برگردیم بحث خودمون. گفتیم مخلوقات خدا دو بخشن به صورت کلی، بخش اول ارواح، بخش دوم اشباح. اشباح خودشون دو مرحلند، اشباح مادی و اشباح مثالی.
یا در مقام تعلیم و تعلم بخوایم برای تحبیب ذهن مخاطب به مفاهیم عقلی مثالی بزنیم، میتونیم مثلا به مفاهیم کلی که با علم حضوری درک میکنیم، مثل مفهوم شادی، مفهوم غم یا مفهوم عشق که نه صورت دارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، این مثال مثال درستیه، نه رنگ دارن.
بله،
میشه بهش فکر کرد به این مفاهیم کلی که ما با علم حضوری در
بله. حالا مفاهیم کلی خودشون به یک گونه ویژگی عقلی دارند. حالا میفرماید پس به یک تقسیم مخلوقات خدا دو بخشن، ارواح و اشباح. خب این دوتا چه فرقی با هم دارند؟ می‌فرماید ویژگی ارواح این است که بر اونها غیب بودن حاکم است و ویژگی اشباح این است که اینها قابل چیان؟ قابل شهودن، قابل دیدنن. حالا برگردیم به عبارت. می‌فرماید هم ارواح که ویژگیشون غیب بودن است، هم اشباح که ویژگیشون اینه که میتونن مشهود واقع بشن، هر دوی اینها در صورتی پا به هستی میگذارند که خدا قفل وجودشون را باز کند. و اندهو مفاتح و غیب الارواح و شهود الاشباح. اون کلیدا کیند؟ اون کلیدا که باعث میشن ارواح و اشباح ظهور پیدا کنند تا به عرصه خلق بگذارند، اون کلیدا کیند؟ در جواب میگیم این کلیدا در دو سطح مطرحند. یک، اسماء خدا. اسماء خدا کلیدند. در یه مرتبه با پایین‌تر اعیان ثابته. اسماء کلید کلیدند، اعیان ثابته چیه آقا؟ کلیدند. یه شاکلید هم داری. شاکلید همون فیض منبسطه. اون فیض منبسط اون شاکلیده. اون شاکلید خودش به دو تا کلید فرعی تقسیم میشه. یک کلیدش فیض اقدسه، یک کلیدش فیض چیه؟ مقدسه. اینا کلیده. خود اون فیض اقدس خودش کلیدی است که اگر باز کنید توی اون دو دسته کلید دیگه میبینید. تا توی مسابقات دیدید که طبقه بندی کردن، در جبه رو باز میکنید تو اون جبه دوباره جبه دیگه است، تو اون جبه دوباره جبه دیگر است. بله، این فیض اقدس خودش شکلید است، به جد تکلید دست دوم است، یعنی بعد از فیض منبسط این خودش کلید اصلی است. با چی باز میشد؟ اسماء. بعد از او اعیان ثابت. هر عین ثابتی اون کلیدی است که خدا از طریق او موجود خلقی را آفریده است. هممون عین ثابت داریم، همه موجودات عین ثابت دارن. آقا عین ثابت چیه؟ وجود پیش از خلقی ما. ما یه وجود پیش از خلقی داریم که از یه جهت هم ازلیه، به ازلیت خود. وجود اندلاهی ماست، اون وجودی از ما که پیش خداست، همیشه پیش خدا بوده است و هست و خواهد بود. اون کلیدی است که خدا از طریق او غیب ارواح و شهود اشباح را باز میکن. میفرماید برید در جهان خلقی. فسبحان من من اله سعد الى السماء العليا و حبت الى الارض السفلا. منزه است خدایی که تمام آسمان ها تا عالی ترین آسمان محل تجلی و حکومت اوست، و از اون طرف به تمام مراتب زمین سیر کرده است، هبوط کرده است، حتی به زمین هفتم، الى الارض السفلا. سفلا مؤنث اسفل، اسفل یعنی پایین ترین. ما در قرآن آیه ای نداریم که به صراحت به هفت زمین دلالت کند. راجع به هفت آسمان تو قرآن زیاد داریم آیه، در روایات هم روایات زیاد داریم که میگه هفت آسمان و هفت زمین، اما آیه‌ای که به صراحت دلالت کند خدا هفت زمین آفریده نداریم، غیر از یه آیه که آخر سوره مبارکه طلاق آمده، اونم به صراحت نیست، نیمه صریح است. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خدا هفت آسمان آفرید و از زمین هم مثل این هفت آسمان، که یعنی اگر هفت آسمان داریم زمین هم چیه؟ هفته، چون دیگه زمین مثل اوناست دیگه. این تنها آیه ایست که بر این دلالت که ما هفت زمین هم داریم، ولی در روایات به وفور ما روایت داریم. می فرماید تمام مراتب آسمان ها و تمام مراتب زمین محل حکومت حق هست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. و بعد به این آیه، به این روایت استدلال کردن، ولو دلیتم، دلیتم نیستا، ولو دلیتم الی الارض السفلا لهبتم علی الله. حدیث از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اگه بشد در زمین چاهی کند و سر این چاه چرخی گذاشت و دلوی گذاشت و تنابی گذاشت و یک کسی را تو این در واقع دل بنشونید و این را بفرستنش پایین، در اون تخوم زمین بر خدا وارد میشه. تو آسمون برید به خدا میرسید، تو زمین هم برید بر خدا وارد میشید. لو دلیتون، دلی از دلوه، یعنی شما را اگر در دلو بگذارن الالعرض سفلا و شما را بفرستن به پایین ترین زمین، لهبتم علی الله، هر آینه بر خدا وارد می شوید. و الصلاة و السلام علی مفتاح الوجود و رابط بین الشاهد والمشهود، باب الابواب غیب الهویه، المتردی بردائه الامائیه، الحافظ للحضرات الخمس الالهیه، الذی تدلا و افتقر و استقام بامره کما امر، مفتاح الدائره و مختمها و مؤخر السلسله و مقدمها محمد صلی الله علیه و آله المستفین من الله الذين بهم فتح الله و به معرفتهم عرف الله عرف الله و به معرفتهم عرف الله الاسباب المتصله. این الاسباب، این در واقع عطف بیان است یا بدل است برای الذین. الاسباب المتصله بین السماء الالهیه و اراض الخلقیه الظاهر فیهم الولایه و الباطن فیهم الظاهر فیهم الولایتو و الباطن فیهم النبوت و الرسالتو. سلام و صلوات بر مفتاح الوجود. بله؟ ساعت یازده شد؟
بله
چشم خسته شدید؟
نه خسته نشدیم چون مست طولانیه بقیم بگیم خیلی ببخشید.
ما حال تازه به شوق آمدی. باش تماس ما چش
نه
یک ساعت پر شد، یک ساعت و 30 دقیقه پر شد.
ببخشید استاد.
بله میخیر. ایف
سلامت بکنم. Yeah, I'm not sure.